بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. امسال بحث رو از مفاهیم شروع میکنیم، طبق روال گذشته، سنوات گذشته، بر اساس مباحثی رو که جناب آخوند در کفایه تر فرموده است ما هم مطالب رو بر همون اساس جلو میبریم و کلمات اعلام رو ذیل فرمایشات مرحوم آقای آخوند متعرض میشیم. در مقدمه مباحث مفاهیم چند نکته رو جناب آقای آخوند متذکر میشن. نکته اول تعریف مفهوم هست که مفهومی رو که ما در علم و اصول متعرض میشیم به چه معناست، و البته برخی از آقایان اصولیین قبل از اینکه وارد تعریف مفهوم بشن اهمیت بحث رو، اینکه مسئله اصولی است یا مسئله اصولی نیست، و عرض بکنم مباحث دیگه رو هم طرح کردن. این مباحث در خلال کلمات اعلام ما متعرض میشیم، لذا نیاز نیست که مستقلا هم بهش بپردازیم. در اهمیت مبحث مفاهیم خیلی نیاز به ورود نداره، این چون بحث بسیار مهمی است. ما اگر مفهوم رو قائل بشیم، حالا شما معمولا با این عنوان آقایون رو مطالعه میکنید و مشاهده میکنید مباحث رو که میگن حجیت مفهوم، ولی آخوند در نکته دومی که متذکر میشه میفرمان فلواقع بحث از ثبوت المفهومه، نه بحث حجیت مفهوم. یعنی فلواقع نزاع سقرویش، آیا در این مباحثی که ما متعرض میشیم مثل وصف، مثل شرط، مثل قایت، عرض بکنم که کلام آیا مفهوم دارد یا ندارد؟ فی ثبوت المفهوم للوصف و القایه و شرط مثلا ما داریم بحث میکنیم، و الا اگر مفهوم باشد حجیت مفاهیم رو ذیل حجیت ظهورات ما تحلیل میکنیم، و لذا اونجا خیلی نزاع کبروی، عرض بکنم، جایی برای مناقشه و منازعه نیست. در اهمیت بحث مفاهیم همین کفایت میکنه که شما اگر مفهوم رو برای برخی از جمل محقق دونستید، خب تعارض بین المفاهیم و المناطق منطوقها به وجود میاد. فرض کنید روایت شریف فرموده الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شیء، و اگر مفهوم داشته باشد یعنی با عدم بلوغ الى قدر کر ینجسه شیء، خب این میاد معارض قرار میگیره با برخی از روایاتی که بحث انفعال و عدم انفعال ماء قلیل هست بدون تغییر اوصاف از بکنم ثلاثه. خب احتمال داره کسی بگه بین این مفهوم که ما از این اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شیئون با منطوق اون روایات به وجود میاد، لذا بحث مفهوم بحث کاربردی است و تعیین تکلیف ثبوت المفهوم در این جملی که حالا مشهور هست، من چند تاشو متعرض شدم، قابل توجهه. خب مفهوم تعریفش چیه؟ یک تعریفی رو قدما دادن که معمول آقایون اصولین ما ناظر به اون تعریف بحثا رو جلو بردن که ما دل علیه اللفظ فی محل نطق می شود منطوق، و ما دل علیه اللفظ لا فی محل نطق می شود مفهوم. اون مدلولی که در محل نطق منطوق و ملفوظ نیست، اون رو ما میگیم مفهوم. حالا یا این تعریف اشکال دارد اشکال ندارد، جامعیتش چطوره، مانعیتش چطوره، اینا رو باید بررسی بکنیم. از جمله جناب آخوند رحمت الله علیه به این تعریف اشکال داره، لذا مرحوم آقای آخوند تعریف دیگه رو در بحث مفهوم مطرح میکنه که تعریف آخوند رو هم باید طرح بکنیم. عرض بکنم که فرمایش جناب آخوند در کفایه رو ما متعرض بشیم. بعد از اینکه بیان جناب آخوند رو روشن کردیم، کلمات متأخر از آخوند رو هم اینجا ما انشاءالله متعرض خواهیم شد. جناب آخوند در کفایه صفحه در مقدمه بحث مفاهیم صفحه 230 هست، المقصد الثالث فی المفاهیم، ایشون می‌فرماید وهیه ان المفهوم کما یظهر من موارد اطلاقه. شما مفهوم رو برید اطلاقات این کلمه رو نگاه بکنید، این معنا براتون روشن میشه، این تعریف براتون روشن میشه که عبارتون ان حکم، پس مفهوم حکم است. خب این اولین رکیزه و اولین خصیصه. چی رو خارج میکنیم؟ برخی از مفاهیم مفاهیم افرادی هستند، نه مفاهیم ترکیبی. خب باید تعیین تکلیف بشه. مرحوم آقای نائینی در اجود التقریرات و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی در محاضرات و مصباح و بقیه تقریراتی که از ایشون هست، یک نکته ای رو مطرح کرده اینجا. مرحوم نائینی در اجود التقریرات بحث اشتراک لفظی کلمه مفهوم بین معانی مختلف رو مطرح میکنن. مرحوم آقای شیخ حسین حلی در این اصول الفقه نقدی رو به استادشون مرحوم نائینی بیان میکنه که این فرمایش شما که اشتراک لفظی است، این باید تحلیل بشه ببینیم مفهوم بین این معانی به نحو اشتراک لفظی هست یا به نحو اشتراک لفظی نیست، ما میتونیم اشتراک معنوی بگیریم. لذا مرحوم آقای خویی به تبع شیخشون مرحوم نائینی این بحث رو در محاضرات صفحه 54 آورده که ما قد یطلق المفهوم و یراد من کل معنا یفهم من اللفظ سواء کان من المفاهیم الافرادی و ترکیبی. مفهوم مطلق ما یفهم من اللفظه، حالا میخواهد لفظ مفرد باشد میخواهد جمله ترکیبی باشد، این یک معنا از مفهوم. وقتی ما تلفظ میکنیم تفوه میکنیم به کلمه زید، ما یفهم من هذا اللفظ در ذهن شما که احضار میشود اون معنا، این رو ما بهش اطلاق مفهوم میکنیم، میگیم مفهوم نار چیست، مفهوم کتاب چیست، مفهوم زید چیست. این یک مفهوم افرادیه، مفهوم مفرده. اینجا خب جناب آخوند در اولین کلمهشون فرمود مفهوم عبارت است از حکم، حکم مفاد قضیه هست. پس مفاهیم افرادی اگرچه که علمای عرض بکنم میزان و اهل منطق جزء مفهوم مطرحش کردند، ولی اونی که منظور آیون اصولیین علمای اصول هست در بحث مفهوم علی القاعده ناظر اون به بحث علمای میزان و منطق نخواهد بود، تعمیم دادند اون معنا را. حالا به هر حال این باید مد نظر آقایون باشد. یک معنای دومی برای مفهوم ذکر میکنن که اینجا ما گفتیم ما یفهم من اللفظ، حتی میخواهیم لفظ رو هم تعمیم بدیم، بگیم ما یفهم من الشیء سواء کان ذلک الشیء لفظا ام کان غیره کل اشاره اول کتابه. اشاره لفظ نیست، ولی بنده الان یک اشاره میکنم به شما، شما از اشاره ما یفهم من الاشاره یک مفهومی رو برداشت میکنید. خب یمکن ان یطلق بر این هم کلمه مفهوم، این ما یفهم من اللفظ نیست، ما یفهم از اعم از لفظ است. خب این هم عرض بکنم که یمکن ان یطلق علیه المفهوم، یسه ان یطلق علیه المفهوم. حالا ما نمیخوایم منازعه بکنیم، دقت میکنید در صدق عرض بکنم کلمه مفهوم و این معانی ولو هم عرض بکنم اطلاق بشود مفهوم بر اینها، اون چه که مراد از اصولیون در بحث مفهوم هست این مفاهیم نیست. حالا این تو ذهنتون باشه، وقتی که من کلمات مرحوم نائینی رو نقل کردم اونجا هم نقد و تحلیل خواهیم کرد که این معنایی که مد نظر اصولیون از مفهوم هست آیا به اشتراک لفظی با بقیه مفاهیم قابلیت تحلیل داره یا اشتراک لفظی نیست. این رو باید بحث بکنیم. خب هم مرحوم آقای نائینی، هم مرحوم آقای خویی و هم اعاظم دیگری که متعرض شدن فرمودن که انها غیر خفی انها زین الاطلاقین خارجان محل الکلام. در بحث اصول ما نمیخواهیم ما یفهم من اللفظ ما یفهم من الاشاره رو بحث بکنیم، لذا این فرمایش جناب آخوند مد نظر مبارک باشه تا انشالله در جنبندی نهایی بهش برسیم. پس ان المفهومه عبارت آخوند اینه، ان المفهومه عبارتون ان حکمن، با این کلمه حکم قضیه رو ما وارد کردیم و عرض کرد مفاد قضیه رو و مفاهیم افرادی را از بحث مفهوم اصول خارجش کرد. این یک. این حکم جناب آخوند می‌فرماید فرق نمی‌کند عبارتون ان حکم انشائی او اخباری. حکم می‌خواهد انشائی باشد، می‌خواهد اخباری باشد. این در ماهیت حکم عرض بکنم دخیل نیست، تفاوت ایجاد نمی‌کند. حکم انشائی فرض کنید میگیم ان جاء اک زیدون فاکرمه، اونی که فی محل نطق، حکمی که در محل نطق بهش تعرض شده وجوب الاکرام عند المجیء هست. این کلمه ای که آقایون اعلام فرمودن ثبوت عند الثبوت و الانتفاع عند الانتفاع در بحث مفهوم بهش متعرض شدن، ثبوت عند الثبوت. ان جاء اک زیدون، اگر مجیء ثبوت یافت، فاکرمه، ثبوت و وجوب الاکرام عند ثبوت المجیء. این می شود ما دل علیه اللفظ فی محل نطق، این منطوق است. اما یک الانتفاع عند الانتفاع هم داریم، یعنی انتفاع و وجوب الاکرام عند انتفاع المجیء. اگر مجیء منتفی بود وجوب الاکرام هم منتفی است. خب این انتفاع و وجوب الاکرام عند انتفاع المجیء دل علیه اللفظ، ما از این جمله میفهمیم این حرف رو. حالا چطور میفهمیم؟ از کجا میفهمیم؟ چرا میفهمیم؟ این رو باید بحث بکنیم. این الانتفاع و الانتفاع رو پس میفهمیم دل علیه اللفظ. بفرمایید فی محل نطق، نه لا فی محل نطق. این که کلماتی مثل حاجبی و نمیدونم عزودی و اینها که متعرض خواهیم شد یمکن کلامشون رو برخی از عازم مثل مرحوم امام رحمت الله علیه که خواستن توجیه کنن کلمات و تعاریف و قدما رو، یک وجه توجیهش همین از این مسیر وارد بشه، مدل علیه اللفظ لا فی محل نطق. خب اینجا پس این حکم حکم انشائی شد. او اخباری، گاهی اوقات مفاد قضیه، این حکمی که مفاد قضیه هست مفاد قضیه اخباری هست. مثلا میگیم که اکرمک ان جئتنی، این یک جمله خبری است که ثبوت الاکرام عند المجیء را اخبار کردیم. البته مفهومش میشود یک عرض کنم حکم اخباری که علی القاعده لا اکرمک، دقت میکنید اگر مجیء منتفی بشود من اکرامت نمی کنم، یا بفرمایید وجوب الاکرام رو دیگه یا تحقق اکرام رو دیگه نفی می کنیم، حالا عدم وجوب هم نخواهیم بگیم، اون این حکم انشائی یا اخباری را یک کلمه فنی داره آخوند که این کلمه فنی تعریف ایشونه، پس تتبعه خصوصیت المعنى الذي اريد من اللفظ به تلک الخصوصیه. بعد مرحوم محقق اصفهانی بحثی رو مطرح میکند، تبعیت فی الانفحام تستتبعه، یعنی اون حکم را تستتبعه خصوصیت المعنى الذي اريد من اللفظ، این منطوقه این لفظه یه خصوصیتی دارد که این خصوصیت یستتبع اون حکمه را، یجعله تابعا، اون حکمی رو که به عنوان مفهوم داریم ذکر می کنیم تابع فل انفهام است، و این تبعیت تبعیت از اون خصوصیتی است که در این عرض کنم منطوقه در این کلام ملفوظه وجود دارد، اون خصوصیت رو باید انشالله بهش ورود بکنیم. این خصوصیت چیه؟ فرض کنید علیت منحصره، کلام علیت منحصره دارد، این خصوصیت کلام می شود که این علیت منحصره تستتبعه اون حکم را در مفهوم می زاید، تولید می کند، ایجاد می کند. اگر ما آمدیم گفتیم جمله شرطیه دلالت دارد یک بر علیت، اینا رو بعدا باید ثابت بکنیم، دو بر علیت انحصاری، علیت انحصاری رو باید ببینیم آیا بالاطلاق میفهمیم یا بالاطلاق نمیفهمیم. ان جا اک زیدون فاکرمه، این کلمه ملفوظه منطوقه یه خصوصیتی دارد، فرض بفرمایید این خصوصیت رو ما از ادات شرط میفهمیم، حالا این کیفیت فهم اینا مباحثی بعد خواهیم گفت، که آقا یک مجی علیت دارد برای اکرام، این از کجا میفهمیم؟ از تعلیق، از شرط. ان جئتنی ان جاءک، این تعلیق ما از این میفهمیم. دو، این علیت منحصر است، چون اگر انحصار رو هم فهم نکنیم لا یستتبع المفهوم را، چون شما احتمال دارید بگی که آقا اکرام شهریه دادن آیا واقعا یک علت دارد؟ علت منحصره حضور در کلاس، یا اگر فرض کنید یه علت دیگه هم بود، فرض کنید طرف درس خوند، خب اونم اکرام محقق میشه، خب دیگه جمله شرطیه مفهوم نخواهد داشت. یعنی اگر علیت انحصاری رو ما استظهار نکنیم از این منطوقه، دقت میکنید فی محل نطق این علیت انحصاری فهم نشه، خب لا یستتبع اون حکم را که ما به عنوان مفهوم ازش داریم یاد میکنیم. علیت انحصاری نباشد مفهوم ندارد. جناب عالی فرض کنید عبادت میکنید و به خاطر عبادتتون هم اکرامتون میکنید، پس انجا اک زیدون فاکرمه، پس یه خصوصیتی دارد این کلام که این خصوصیت از کنم یستتبع اون حکم را که ما اسمش رو مفهوم گذاشتیم. بعد جناب آخون میفرماید وافقه فی الایجاب و سلب او خالفه، دیگه اینجا مفهوم چه موافق باشد چه مخالف باشد فرقی برای ما نمی کند. حالا ایشون میگه فصح ان یقال، ما اینطوری تعریف بکنیم مفهوم رو با این مقدماتی که مبسوطا گفتیم و رکائزی که در تعریف آوردیم، اینطوری تعریف بکنیم فصح ان یقال ان المفهوم انما هو حکم غیر مذکور لا انه حکم لغیر مذکور، این حکم غیر مذکور ابطال تعریف قدمای عامه هست که ما متعرض میشیم. برخی تعریف کردن حکم رو که عامه، اصولین عامه، که البته در بین اصولین ما هم وارد شده این بحث، لا انه حکم لغیر مذکور، میگه آقا ما یک حکم برای مذکور داریم یک حکم برای غیر مذکور داریم، العالم العادل اکرمه در مفهوم وصف، العالم العادل اکرمه، یک حکم برای مذکور داریم که العالم العادل هست و اون وجوب الاکرامه، و یک حکم داریم حکم لغیر مذکور، عالم فاسق رو چه بکنیم؟ عالم فاسق که مذکور نیست، حکمش که عدم وجوب الاکرامه رو میگه مفهوم. پس اینطوری بگیم، اون آیون اصولین عامه میگفتن که انهو مفهوم اینطوری باشد، حکم لغیر مذکور، این تعریف مدخول است، این تعریف با اشکال مواجهه، در وصف شاید بتونید درستش بکنید ولی در شرط نمیتونید درستش بکنید. دقت میکنید؟ در مفهوم وصف شاید بتونید یک تعریفی و توضیحی براش داشته باشید ولی قطعا در شرط نمیتونید این تعریف رو محقق بکنید، چون در شرط ان جاء زیدون فاکرم و موضوع مجیء زید در مفهوم مجیء زید یک چیز دیگه غیر مذکور نیست. لذا خود میفرماید اگرم بنا باشد از کلمات همون آقایون استفاده کنیم این تعریف رو نگیم، لا انه حکم لغیر مذکور، اینو نگیم، بگیم انه انما مفهوم و حکم غیر مذکور، حکمیست که مذکور در عرض بکنم جمله نیست. پس میفرماید یدل علیه اللفظ لا فی محل النطق، اگر بخواییم برگردونیم، حکم غیر مذکور، یک حکمی است که ذکر نشده، وجوب الاکرام ذکر شده، عدم وجوب اکرام یک حکمی است مستفاد از این قضیه ملفوظه، ولیکن عرض کنم که مذکور نشده و این رو ما بگیم مفهوم. این تعریف هم در تعریف شرط صادق است، هم در تعریف بفرمایید وصف صادق است، که اگر بگیم حکم غیر مذکور در همه از گونم تعاریف که حالا در همه این بحث مفاهیم که چهار تاش مفهوم اصلی هست عرض بکنم که صادقه، در اون بقیه مفاهیم هم میتونیم عرض بکنم که صدقش رو نشون بدیم. یک نکته هم جان بفرمیم، بله علالقاعده، حالا نسبت اینها رو باید معنا کنیم، اشکال فنی ترش اینه که شما دلالات التزامی را چجوری بینشون تمایز ایجاد میکنید با مفهوم؟ آیا هر دلالت التزامی مفهوم است؟ اشکال فنی ترش اینه، شما که میگید حکم غیر مذکور، خب دلالات التزامی را چجوری تمایز میدید؟ یعنی مائز بین دلالات التزامیه و مفهوم چیست؟ من همینجا جناب عالی سوال فرمودید یه اشاره بکنم. ببینید، ما میگیم الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء، شما مفهوم میگیرید، ان جاء زیدون فاکرم، شما مفهوم میگیرید، یک حکمی از غیر مذکور در عرض بکنم جمله و بهش میگید مفهوم. خب در بحث مقدمه واجب هم ما گفتیم اگر چیزی واجب شد میگیم تجب الصلات، مثلا عدم الصلات اگر وجود پیدا کرد شما وجوب مقدمه رو هم بهش منتقل میشید به دلالت الالتزامیه. خب مل فرق بین وجوب مقدمه، چون وجوب مقدمه رو از عدم الصلات شما فهم کردید، پس حکم وجوب مقدمه بفرمایید حکم غیر مذکور، وجوب مقدمه رو که ما در عدم الصلات تجب الصلات که ما متعرض نشدیم. خب شما مل مائز، این یک حرف فنی است که باید توضیح بدیم، مل فارق، مل مائز بین این دلالات التزامی و بین المفاهیم. خب شما وجوب مقدمه رو که مصطفی اتفاقا حکم است، اگر انشائی بگیم اینجا انشائی می شود، اگر اخباری بگیم اینجا اخباری می شود، یک حکمی است و غیر مذکور هم هست، دلالات التزامی رو باید بینشون تمایز ایجاد بکنید و عرض بکنم مفاهیم. اینو نکته فنی تعریف، اشکال تعریفی که باید بهش متعرض بشیم. من یک نکته دیگه رو هم اجازه بدید امروز متعرض بشم در بیان جناب آخوند. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه هم در حاشیهشون بر کفایه، هم در نهایت الاصول یه فرمایش رو مطرح کردن، مرحوم امام در مناهج تردیدی در نسبتی که مرحوم آقای بروجردی فرموده دادن و برخی از اعلام شاگردان مرحوم امام مبسوط این تردید امام رو دیگه بحث کردن که در اسناد مرحوم محقق بروجردی به قدما آیا فی محله هست یا فی محله نیست. مرحوم آقای بروجردی نکته رو که فرمودن اینه، ایشون متعرض این مطلب شدن، ایشون فرمودن که یه وقت من عرض کردم خدمتتون که یکی از خصائص مرحوم محقق بروجردی رحمت الله علیه توجه به تاریخ مسئله هست. ایشون میفرمان قدمای اصولی ما و عامه با متأخرین یک تفاوتی در این خصوصیت قائل بودن. این که گفتیم در کلام خصوصیتی است که تستتبع این مفهوم را، قدمای ما که برخی از کلمات مرحوم سید مرتضی رو شما نگاه بکنید مؤید این برداشت جناب مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه هست، که قدما اون خصوصیت رو عقلی میدونستن، متأخرین این خصوصیت رو در لفظ جستجو میکنن و یک اختلافی در نوع نگاه به تعریف مفهوم، به حجیت مفهوم، به ثبوت مفهوم ایجاد میکنه. ایشون میفرماید قدما اون خصوصیت رو عقلی میگرفتن به این بیان که آقا متکلم حکیم است، حکیم در مقام افاده کار لغو انجام نمی دهد. خب وقتی که من متکلم میگم ان جا اک زیدون فاکرمه، در غالب شرط وجوب الاکرام رو دارم بیان میکنم با فرض حکمتم که لغو در کلام نباشه. خب این که آمدم وجوب الاکرام را منوط و معلق به شرط میکنم چی میفهمید شما؟ این اناته عقل میگوید به مقتضای حکمت کلام حکیم، عقل میگوید که باید علیت انحصاری رو فهم بکنید شما، یعنی الانتفاع اندل انتفاع را که مفهوم میگیم به حکم عقل ما اینجا استفاده بکنیم. بله، ولی آقایون متأخرین و اصولیین آمدن روی بحث این که آیا جمله شرطیه ادات شرط رو میشه ازش چنین استفاده کرد، این خصوصیت را نه، نمیشه به چنین خصوصیتی رو، لذا بحث میکنن که تعلیق به هیئت میخورد، اینو ما بحث کرده بودیم دیگه، به ماده میخورد یا به هیئت میخورد. اگر به هیئت بخوره یک معنا داریم تعلیق رو، اگر به ماده بخوره یه جور داریم، یعنی بحث مفهوم رو باید به اون رجوع القید علی المادت و الهیئه هم تحلیل بکنیم. این کلام ایشون خب کلام از یک نگاه قابل توجهیه به این تغییر تحولی که در تاریخ مسئله به وجود اومده. آیا بحث صغروی هم داره که آیا اسناد ایشون به قدما که قدما چنین نوع نگاهی رو داشتن آیا اسنادی محل است یا فی محل نیست؟ من اجازه بدید عبارت امام رو بخونم. مرحوم امام عبارتشون اینه: و اما علا مسلک القدما علا ما نسب الیهم بعض و اجلت العصر، مناهج 176 جلد 2 مناهج الوصول هستیم. مرحوم امام میفرماید اما علی مسلک القدما علی ما نسب الیهم بعض و اجلت العصر، که مرحوم آقای بروجردیه در نهایت الوصول و در حاشیهشون بر کفایه، بعد ایشون میفرماید آیا میتونیم حاجبی رو، تعریف حاجبی رو عرض بکنم منطبق بکنیم بر این تعریف قدما یا نمیتونیم؟ یه بحثیه این فی محل نطق لا فی محل نطق رو، اون عبارت محل استشهاد اینجاست که در صفحه 177 امام میفرماید و بالجمله فی صحت نسبت المتقدم الی القدما تردد، اینکه قدما یا این حرف رو گفتن یا نگفتن تردد هست. بعضی عرض کردم از شاگردان مرحوم امام این رو مبسوط بحث کردن، کلمات مرحوم سید مرتضی رو بعد اومدن جلوتر که آیا چنین نسبتی میشه داد یا نمیشه داد. به هر حال مرحوم آقای بروجردی اشراف به اقوال و قدما داشته، دقت میکنید این بحث قابل توجه، این رو که اونجا ببریم جلو. حالا این انشاءالله در تحلیل تعریف مختار ما متعرضش خواهیم شد. باشه که بحث بعدیمون انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.